جوان جبه فوت مرحوم فروغی حامی خودشو از دست داده، حالا با ورود آمریکایی‌ها به صحنه سیاست ایران حتماً به صرافت ارتباط مستقیم و نزدیکی بیشتر با اونا خواهد افتاد تا بلکم از این رهگذر موقعیت متزلزلشو تثبیت بکنه و این معنا قدر مسلم به نفع امام خواهد بود.
مبارکه، سرکله نظامیای آمریکایی هم پیدا شد.
طی تصمیم دولتشون به ایجاد ستاد فرماندهی در خلیج فارس این مطلب قابل پیش بینی بود.
اونها اومده.
اینم جناب همایون پناه و همسر سوگوش.
از وجناتشون پیداست تو پاریس به هر دوشون خوش گذشته.
با خوش شخصی هایی که اونجا برای چند ثروتمند یهودی کرده، پستی کمتر از مدیر کلی یکی از دوایر وزارت خارجه انتظارشون نمی کشه.
امیدوارم همراه فرزندتون اوقات خوبی رو در اینجا سپری کنید. هرچند گمان نمی کنم منظره تهران اشغال شده چنگی به دل بزنه.
لااقل خیال انسان راحته که به کشوری قدم گذاشته که اگر مدتی پیش صحنه فعالیت جاسوسان آلمانی بوده، اما حالا به واسطه حضور متفقین به محل نسبتا امنی جهت آماده شده هم کیشان من مبدل.
از این که چه نیروی احساسی دارید بی نهایت خوشحالم.
من هم از این که طی این سفر از همراهی و مصاحبت دیپلمات برجسته برخوردار شدم که تعدادی از یهودیان مهم پاریس از چنگ نازی‌ها نجات داده مسئول. مطمئناً این اقدام نو دوستانه بی اجر نخواهد بود.
متشکرم آقا و به امید دیدار. آقای مناخی مسروک، به امید دیدار.
به امید دیدار.
هرچند در طی سفر کم حرف.
نه به اندازه همسر زیبای شما.
اما جناب آقای همایون پناه به اندازه هر دوم صحبت کردم.
به امید دیدار.
روز بخیر.
روز بخیر.
خوش اومدید.
توی این کشور حالمو به هم میزنه. از بوی اینجا متنفرم.
درست نیست یک دیپلمات برجسته چنین احساسی نسبت به سرزمین مادرش داشته باشه.
مادرم از اونم متنفرم.
سلام جناب همایون.
سلام.
خیلی خوش اومدید.
مدتی بود هم دیگر نایده بود.
خیلی خوشحالم.
آقایون چی میل داریم؟
بفرم برای من یه لیمونات بیار.
برای من هم خب چرا جهت گپ و گفت نایمدی منزه؟
خانوادم از دیدنت خوشحال میشن. اونا هنوز عزادار فوت پدر مرحومت هستن. نمیخواستم مصده اوقاتشون بشم. علاوه اینکه این کافه پاتوق دنج و راحتیه. به اینجا راحت برای نظامی روسی.
صورت.
خلاف سربازای هرزه انگلیسی و آمریکایی، این آدمای منضبط و مؤدبی هستن. خب دیگه حالا چطور رفیق؟
مثل الباقی من.
گیج و منگ و بلتک. و مادمازل از رو که زیبا
ازش بی خبر نیست.
راستش وقتی معلومم شد که به چه علتی در حبس گشتاپوی پاریس و شهربانی تهران بودی، بیش از گذشته به طلاق من شدم.
جدن؟
البته. تو این قوقای دروغ سازی های اون دسته از نشریات وابسته که سعی میکنن از شخصیت نوکرای دیکتاتور ثابت شده، چهره وجیه المله و دارای سابقه مبارزاتی بسازن، فکر کردم شاید بد نباشه که تو هم توی یکی از نشریات مردمی و ضد فاشیستی که توسط گروهی از دوستان من منتشر میشه، خاطرات مهیج خودتو چاپ کنی. مسلماً خوندن این خاطرات برای بسیاری از خوانندگان این نشریه که عمدتاً از جوانای تحصیل کرده و اقشار زحمتکش جامعه هستن، میتونه جالب توجه باشه. ممنونم رفیق. متشکرم. خب چی میگی؟
از لطفت ممنونم تقیم، اما جالتاً نیازی به این کار نمیبینم. فلواقع گمان میکنم تا وقتی این کشور در اشغال بیگانگانه، ما حق نداریم از شیرینکاری‌های شخصیمون در انظارداد سخن زد.
تو دیگه زیاده داری سخت میگیری رفیق. موقعیت پیش آمد کرده موقتیه. جبهه ضد فاشیست برای ارسال کمک‌های نظامی به شوروی چاره‌ای جز عبور از خاک ایران نداشت.
و حکمان خبرداری که این مطلب چه مصائبی رو برای مردم تهران و سایر شهرستان‌های دیگه به بار آورد.
در اوضاع جنگی اون هم با این ابعاد بین‌المللی، خرما خیرات نمی‌کنن دوست من. در ضمن گاهی برای تحقق اهداف بزرگ دهی هم قربانی میشن و این اجتناب ناپذیره.
ولی هدف بزرگ چه ربطی به مردم این مملکت داره که تو این جنگ افروزی جهانی نه سر پیازن نه ته پیاز؟ یه قالی بین چند تا قدرت غربی برای کسب منافع اقتصادی بیشتر. تو غیر از این فکر می‌کنی؟
من قبول دارم که دولت این آمریکا و انگلیس جهت توسعه قلمرو و نفوذ سیاسی اقتصادیشون وارد جنگ شدن، اما این قضیه در مورد شوروی صادق نیست. اونا نه تنها چشم داشتی با خاک ما ندارن، بلکه با پافشاری به برکناری رضاخان آرزوی قاطبه مردم ایران و جامعه تحقق پوشوندن. بله اگر کار به دست انگلیس ها بود، دلیلی نداشت که نوکر قدیمی خودشون رو برکنار کنن. اون هم در شرایطی که دیکتاتور سعدآباد حاضر شده بود همه خواسته های اونها رو بپذیره.
میدونی چیه تقی جان؟ من برخلاف مرحوم پدرم از سیاست چیز زیادی نمیدونم. همینقدر حالیمه که هیچ دست مساعدتی از طرف قدرت‌های استعماری داخل این کشور دراز نشده، الا به اینکه مقاصد سیاسی و اغراض اقتصادی خاصی رو دنبال می‌کرده.
من هم با تو هم عقیدم، با این توفیق که روس‌ها رو از این قاعده مستثنی کنه.
به قول مرحوم پدرم شاهنامه آخرش خوش. خب این روزا چی کاره می‌کنی؟
خب من از اعضای جمعیتی هستم که مشغول جمع‌آوری کمک‌هایی برای پشتیبانی از ارتش سرخ در قفقاز در جنگ علیه آلمان‌ها.
رفیق تقی؟
بله.
تلفن.
الان برمی‌گردم. بله. سای خودم رو میرسونم. خیلی معذرت میخوام رفیق، موقعیتی پیش آمد کرده که باید زودتر برم.
انشالله که خیره.
گمان میکنم همینطور باشه.
خانم آقایان، بدون شک برای شما هم تردیدی وجود نداره که من و فرزندم تا چه حد از دیدار با شما هم مسلک های عزیز خوشحال و خوشبختیم. به ویژه که ورودمون به ایران همراه با اخباری قرین شده که مطمئنن برای شما هم وجدآور، این که آلمان ها ارتششون متحمل چه شکست های سنگینی شده، اون هم در هر سه جبهه، بالکان و روسیه و آفریقا، و در مواجهه با پیشروی قوای متفقین مجبور به عقب نشینی شده و بی تردید اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، اونها چاره ای نخواهند داشت الا تسلیم. و این برای ما یعنی آغاز رستاخیز بزرگی که در پیش رو داریم. تشکیل دولت یهود در عرض موعود و پایان آوارگی چند هزار ساله ملت یهود. بنابراین من و فرزندم به نمایندگی از سوی آژانس بین الملل یهود به اینجا آمده ایم تا اعلام کنیم در این مقطع حساس هر یهودی مؤمنی موظفه به اینکه همه امکانات خودش رو جهت تسریع مهاجرت هم مسلکان خودش به فلسطین به کار بگیره. البته در این راه موانعی هم وجود داره. دوستان انگلیسی ما که بر اساس اعلامیه بالفور در 1917 خود را موظف به ایجاد موطنی ملی برای یهودیان در فلسطین کردن، در اوضاع جنگی کنونی به بهانه جلوگیری از نفوذ آلمان‌ها در نزد عرب سیاست میانه‌ای پیش گرفتند که آژانس یهود را در تسریع امر مهاجرت یهودیان به ارض موعود با مشکلاتی روبرو کرد. اما نکته اینه که ما صرف نظر از اونها از حمایت قدرتی چون ایالات متحده در پشت سر خودمون برخورداریم. رئیس جمهور این کشور طی ملاقاتی با نمایندگان آژانس یهود در واشنگتن حمایت بی قید و شرط خودش از جنبش ملی صهیونیستی یهود اعلام کرد.
در زیر سایه همدلی و اتحاد با یکدیگر هم صدا می شویم که ای فرزندان قوم خود را زنده نگه دارید، ای بازماندگان ملت اسرائیل که نور یهوه قلوب تاریک شما را روشن کرده است، در عرض موعود ملت خود را برقرار کنید.
کار ما در تهران از همه فردا شروع میشه. اول باید یهودیانی رو که در زمره آوارگان لهستانی وارد ایران شدن در اردوگاه‌های جداگانه خارج از پایتخت اسکان بدیم و به منظور ترغیبشون برای مهاجرت به فلسطین وسایل خوراک و راحتی اونا رو فراهم بکنیم.
جهت این اقدام نیازمند همکاری دولت ایران هستیم.
وقتی متحدین ما این کشور رو اشغال کردن دیگه نیازی به همکاری دولت ایران نیست.
پس بروخیم از برادر زدن و مادرش چه خبر؟
اونا در خانه‌ای در محله سیروس تهران سکونت دارن، البته به واسطه مساعدت موشی منوی که در زمره کلیمیان مخالف ما محسوب میشه.
چرا موشی منوی مرتد؟ مگه شما مرده بودید؟
من قبل اطلاع ما از این موضوع منوی از طریق خانواده جوانی که برادرزاده شما و مادرش رو از پاریس فراری داده از وضعیت اونا خبردار شده و باقی قضیه.
علاوه این که گویا موشه منوهی از دوستان قدیمی پروفسور وایس دایی برادرزاده شما محسوب میشه، اما متاسفانه شنیدیم که در پاریس کشته شده.
چرا متاسفانه؟ اونم یه یهودی مرتد بود و مخل فعالیت جنبش ما، پس همون بهتر که کشته شد و از این دنیا رفت. برحال مایلم همین هفته همراه پسرم خانواده مرحوم برادرم رو ملاقات بکنم. خواسته این که مناخیم بیش از من مشتاق دیدار دخترم باشه.
خبر مسرت بخشی برات دارم. هری سکرت فاشیستی رو که موجب به زندان افتادن تو شده بود بالاخره دستگیر کردی.
لجبازی نکنید آقا، ما مطمئنیم اطلاعات شما و دیگر دوستان دستگیر شدتون درباره فعالیت‌های کانون فاشیستی ایران باستان و جاسوسان آلمانی فعال در ایران بیش از اون چیزیه که ادعا می‌کنید.
باور بفرمایید، من هر چیزی که می‌دونستم گفتم. در مدتی هم که متواری بودم با هیچ جاسوسی ارتباط نداشتم.
اخیراً یک ستون زرهی اعزامی از مرکز در منطقه سمیرام قتل عام شده. خبرهای موثقی داریم از اینکه این جنایت به واسطه فعالیت عده‌ای از جاسوسان نازی در آنتریک کردن عشایر جنوب علیه متفقین صورت گرفته. هدف‌های بعدی اونها مشخصه. اقوای عشایر فارس جهت خرابکاری در تأسیسات نفتی جنوب و راه آهن سراسری. در این مورد هم میخواید به دروغ ادعا کنید چیزی نمیدونید؟
به همه مقدسات قسم میخورم که چیزی نمیدونم. دلیلش هم خیلی واضحه. اگه بنده کمینه با اینایی که شما میگید سر و سری داشتم، قاعدتا باید از پوشش امنیتی اونا به نحو احسن استفاده میکردم. در اون صورت به راحتی توسط نیروهای شما شناسایی و دستگیر نمیشدم.
شما مثل همه فاشیست ها دارید دروغ میگید آقا. من یکی دو ساعتی وقت میدم تا بیشتر فکر کنید. به خاطر نجات جان خودتون هم شده بهتره با ما همکاری کنید.
به مطلب در خود توجهی اعتراف کرده رفیق.
فقط چند نکته، اون هم مربوط به مقاطع زمانی قبل از ورود قوای ما. اقدام به شناسایی اشخاص متمایل به کمونیسم در دوایر دولتی، فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی به نفع نازی‌ها، سفری هم همراه همسرش زمینه یک هیئت سیاسی به برلین داشته. به علاوه ملاقات‌هایی با سفیر آلمان در تهران با هدف نزدیک شدن هرچه بیشتر دو کشور به هم دیگه. گمان نمی‌کنم چیز دیگه‌ای در چنته داشته باشه.
اجازه میدید من هم امتحانی بکنم؟
باید از جناب فرمانده کسب تکلیف کنم.
شب بخیر جناب احتشام.
تخیر
فکر نمی کردی از سیاه چال ارباب جون سالم به در ببرم؟ نه اما میبینی که سر و مر و گنده روبروت ایستادم و تغییر چندانی هم نکردم الا لنگی پای چپم به دلیل شکستگی در هنگام شکنجه و داغی که به سبب مرگ برادر ارشد در زندان و دغمرگ شدن پدرم در بیرون زندان تا ابد به دلم نشسته. بشین.
من مجبور شدم اون کارو بکنم. تو بی‌محابا در محل کارت کتاب رد و بدل میکردی و از عقایدت میگفتی، اونم در حالی که همه میدونستن که جهت تصدی اون شغل منو سفارشتو کرده بودم. اگه در مورد معرفی تو من پیش قدم نمی شدم، اون وقت ای بسا اداره خفیه دستگاه به خود منم مشکوک می شد.
گفتم بشین.
تو جوان تحصیل کرده هستی، باید اون اقدام منو درک کنی ها.
سالها اسارت و زندگی با محبوسین رنگ و بارنگ، هر اندازه تلخ و رنجاور، اما لااقل این حسنو داشت که قوه ادراکم و راجب آدمها و رفتارشون بالا ببره تا اندازه ای که سعی کنم آدمی مثل تو رو هم درک بکنم. چطور اصلا با هم یه معامله ای بکنیم؟ نگران نباش، اون سرباز زبون ما رو نمیفهمه.
چجور معامله ای؟
من برای خلاصی تو از این مخمصه هر کاری لازم باشه میکنم.
و من؟
و تو باید قول بدی دست از سر سعید برداری و بذاری راه خودش رو بره.
چه ارتباطی به تو دارم؟
خب اون خواهر یکی از نزدیکترین دوستان منه و مدت هاست که دیگه مایل به ادامه زندگی با تو نیست. بعدش نمیاد هرچه زودتر از این وضعیت بلا تکلیفی خلاص بشه. حالا خودت انتخاب کن. حکمان خبر داری که اتهام همکاری و رابطه با نازی‌های متجاوز به خاک اتحاد شوروی از نظر روس‌ها چه جرم سنگینی محسوب میشه. میتونن بی اون که کسی بویی ببره تبییدت کنن به سیبری، جایی که جز مرگ و فراموشی چیز دیگه ای انتظار آریستوکرات خجری راحت طلب و مرتجعی مثل تو رو نمیکشه. اما اگر قول میده که در اقدام به متارکه با سید پیش قدم بشی، اون وقت منم کاری میکنم که اوضاع به نفع تو تغییر کنه.
همسرم از این موضوع خبر داره.
این قرار نانوشته یه بین من و تو. اگر احدی از اون بویی ببره، قاعدتا دیر یا زود دوستان روسی من هم خبردار میشن. اون وقت دوباره میان سر وقتت. اون موقع دیگه کاری از من ساخته نیست.
منزل پارسا بفرمیم. علیکم السلام جناب احتشام، خیلی وقت ازتون بیخبریم. حالا احوالتون به قاعده هست انشالله؟ و حمدالله که مشکل مرتفع شده. بله بله هست سعیده شوهره. سعیده احتشامه.
بلند شدی دیگه.
بله سلام. چه عجب به صرافت افتادی از مخفیگاه نامعلومت بیای بیرون. حکمان خبردار شدی روسا به جای تو اومدن سراغ من. تأسف تو مشکلی رو حل نمی کنه. تو حتی اینقدر دل و جرأت نداشتی که به مراسم خاکسپاری پدرزنت بیای. چی؟ مطمئنی شوخی نمی کنی؟ همین فردا صبح؟ چی شده اینقدر عجله داری؟ نه 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 کاملا موافقم. بسیار خوب.
چی شده سعیده؟
اما من و پدر مرحومش
میدونم و ازتون ممنونم.
هم.
سالم و سلامت میبینم از حبیبشون.
من از شما تشکر میکنم که جهت خلاصی من همه سعی خودتون کردیم. هرچند این تصمیم شتاب زده شما منو شوکه کرد.
شاید اینطوری برای هر دوی ما بهتر باشه، مخصوصا برای خواهرت. فقط دلم میخواد بدونی در تمام این سالها تو رو چون فرزندی که از داشتنش محروم بودم دوست داشتم. بسرم
هرگز شما رو فراموش نمی کن.
خیلی متشکرم برادر زاده عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم.
کشته شدن ساموئل به حدی موجب تعلم ما خانواده و آشنان شد که قابل تصور نیست. اون مرحوم مرد بزرگی بود. فقدانش برای جامعه یهود ضایعه بزرگیه. اگر پیش از اشغال پاریس پیشنهاد من و جهت خروجتون از فرانسه جدی می گرفت، نه اون حادثه تلخ برای خودش واقع می شد و نه شما متحمل فرار و اسکان در کشور عقب افتاده و بیگانه می شدید.
خب در طول سفر البته مشکلاتی داشتیم، اما از بعد به ورود به تهران جز محبت و احترام و میهمان نوازی چیز دیگه ای ندیدیم.
جالبه، من شنیدم یکی از همکیشان ایرانی این محل رو برای اسکان شما فراهم کرد.
بله آقای موشه منوهی که از اعضای یک انجمن کلیمی و از دوستان قدیمی مرحوم برادرم محسوب میشن.
البته به نظر میاد که جای چندان مناسبی نیست. گویا دوستان ما در انجمن صهیونیت محل بهتر و بزرگتری رو پیشنهاد دادن.
مرسی، ممنون، اما ما اینجا راحتیم، جامونم بزرگ و خوبه.
امروز که اومدم خونتون احساس کردم عمو و پسرموت از دیدن من چندان خوشحال نشدن، شاید به خاطر حرفایی که زدم.
خب تو عقیده خودتو گفتی، گویا که بیشتر همکیشان من این روزا به تنها مطلبی که اهمیت میدن اینه که آلمانا هر چه زودتر جنگو ببازن. شاید همین موضوع هم باعث شده آثار سوء بعضی اقدامات متفقین خیلی توجهشون رو جلب نمی کنه.
خب این کنیم بی توجهی درست باشه.
باید وضعیت همکیشان من رو درک کنیم. بابت جنگی که نازی‌های نژاد پرست رو انداختن کم دچار مصیبت نشدن.
این درست است سارا، ولی این تنها یهودی‌ها نیستن که.
اگر نصایحی رو که در پاریس به گوشت خوندم به کار می‌بستی، کارت به اینجا نمی‌کشید. قصور از خودت بود شازده که گربه رو دم حجله نکشتی. شنیدم مدتی هم متواری بودی.
روسا دنبالم بودن.
حکمان بابت بدبستی به قبل اشغال.
تا همین چند نوبه پیش جوری از حقانیت آلمان رو مدافع می کردی که فکر نمی کردم به این زودی تغییر جبهه بدی.
در همیشه روی پاشنه نمی چرخه. وقتی با تغییر جهت میده، برای جانموندن از قافله خسرت گاه لازم آدم هر طرف باد میاد بادش بده شازده. این اقتضای قانون تنازع بهاست.
پس بی سبب نیست که میگن به محض ورود با امریکایی رو هم ریختی.
من تاجرم و اهل رویا نیستم. آینده بعد از جنگ در بسف مال همین امریکایی هست. این میونه حتی انگلیس هم ول معطلن. کجاش ازده؟
حالم داره از این افتضایی که بالا آوردیم به هم میخوره.
کوشش های علمی و فلسفی ایرانیان در رهگذر تاریخ، فلسفی اشراق سهروردی، زنده کننده حکمت باستانی ایران. اینطور که پیداست شما خیلی با اوضاع سیاسی رو سر کار ندارید.
بله، البته نه تا اون اندازه که بخوایم نسبت به رویدادهای مهم بی تفاوت باشیم، خصوصا حضور اشغالگرا. به همین لحاظ یکی دو صفحه‌ای رو به امورات سیاسی یومیه اختصاص دادیم.
پس همه اینه، امروز و فرداست که صابون سانسورچی‌های اداره تبلیغات انتشارات به تن شما می‌خوره. از نظر متفقین، خصوصا انگلیسا و به درخص پیر دکتر مطبوعاتشون مثل همتون، مطبوعات از هر چیزی میتونن انتقاد کنن الا موضوعاتی که در ارتباط با منافع اشغالگرا باشه.
به هر حال هر که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. ضمن این که ما در این نشریه سعی داریم به هر موضوعی به شکلی ریشه‌ای و از منظر تاریخی نگاه کنیم.
که چی بشه؟
خب تا زمانی که هویت فرهنگی و تاریخی ملت ما به درستی شناخته نشه، چطور میتونیم در فقره پیشرفت و ترقی اجتماعی حتی قدم از قدم برداریم؟
فیلمثل سیاست تجدد وارداتی دیکتاتور سابق رو در نظر بگیریم. علی‌رغم بهره‌گیری از تبلیغات و توسل به زور سرنیزه، باز هم بی‌نتیجه مونده. چرا؟ چون که هیچ نسبت معقولی با هنجارهای تاریخی و فرهنگی ما نداشت. و الا گمان نمی‌کنم هیچ ذهن روشنی با تجدد به معنای درون ذاتی خودش سر مخالفت داشته باشد.